در ویژگی هایی که در مورد بسم الله الرحمن الرحیم اللهم لعن اول ظالما ظلم حق محمد و آل محمد و آخرتها بعن له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش صلواتي مرحمت بفرم بسم الله الرحمن الرحیم. در مشابهت هایی که بین واقعه کربلا و ظهور امام زمان علیه السلام است و بین امام زمان علیه السلام و سید الشهدا علیه السلام در این موضوع گفتگو می کردیم، در حالی که می دانیم این به معنای حذف ائمه علیهم السلام از بعضی از این مشابهت ها و اشتراکات به معنای مطلقش نیست. به این نقطه رسیدیم که امام حسین علیه السلام یاوری نداشتند و امروز هم امام زمان علیه السلام یاوری ندارند. شما توجه دارید به این معنا که وقتی میگیم یاور ندارند یعنی چی؟ سید الشهدا علیه السلام یاور نداشتن با تعدادی کم و بعدم هنگام شهادت حضرت بلا معین بودن، بلا ناصر بودن. امام زمان علیه السلام هم نه اینکه مطلقاً یاور ندارن، ولی به هر صورت حالا اون چه که در وصف ظهور گفته شده، حالا اگر اون 313 نفر باید باشن، حالا به هر تقدیری که خدای متعال مقدر میکنه، فعلا حضرت اون یاوران رو ندارن. و از این باب که این بحث قراره برای ما یک فایده انشاءالله عملی داشته باشه، دیدیم آیا ما خودمون رو یاور حضرت میدانیم یا نمیدانیم، در حالی که انشاءالله علی الدوام دعا میکنیم اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره. آیا این دعا که میخواد مستجاب بشه ما اجازه میدیم مستجاب بشه؟ آیا اگه به دلم افتاد یا کسی به هم گفت رفتار تو با پدرت درست کن، باور میکنی این میتونه نصرت امام زمان و یاری او باشه که کمی بالاخره ناراحتی پدرت کم میشه و هر کس در اطراف توست؟ داشتیم تو این موضوع گفتگو میکردیم، همین موضوع رو انشالله پی بگیریم و ادامه بدیم. اون دینی که خدای متعال اون دین رو مقدر کردن به عنوان دین الهی، مجموعه ای از تعالیم، احکام و دستورات نیست. ان الدین عند الله الاسلام، اسلام هم حضرت فرمودن التسلیم. دین خدای متعال تسلیم بودنه. فرستاده از سوی خدای متعال می آید، مردم یقین می کنن این فرستاده خداست، به اون آیت و به اون معجزه‌ای که همراه داره. بعد از این که یقین کردن این فرستاده خداست، وظیفه شون اطاعته، تسلیمه. این میشه دین خدا. حالا این فرستاده خدا بگه بجنگید، میگه چشم. بگه نجنگید، میگه چشم. نماز بخونید، میگه چشم. بگه نخونید، میگه چشم. این میشه دین خدا. دین خدا یه دائرات المعارفی نیست که ما اونو تو جیبمون داشته باشیم یا رو موبایلمون داشته باشیم بعد اونو بالا پایین بکنیم، هر وقتم به امام برخورد کردیم بگیم نه شما مثل که یه چیزی رو دارین خلاف میگین. این تعریف ساده و روشن و قرآنی که ان الدین عند الله الاسلام، و بعد فرمود و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و فی الاخره من الخاسرین، هر کس غیر از اسلام که تسلیم از دینی اختیار کند از او پذیرفته نیست و روز قیامت از زیانکاران است. چرا از زیانکاران است؟ چون جون کنده، یه کارایی کرده ازش قبول نمی کنن. فلن یقبل منه، و بعد روز قیامت هم فکر میکنه دینداری کرده، بعد این خسارت زده است، بدبخته، چون عوضی رفته. حالا باز برای این که مطلب برای ما روشن‌تر بشه، ببینید بعد رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اون اتفاقی که افتاد اینه که دین دو جور شد، یکی تسلیم لعلی ابن ابی طالب، یکی هم انجام یک سری احکام، دستورات، چیزایی که توسط اصحاب به ما رسیده است، خودمان در رفتار پیغمبر دیده ایم، دیگه به امیرالمؤمنین علیه السلام کاری نداریم. این دین نیست، خدا اینو نمیخواد. خدا فرستاده رو فرستاده که اطاعت بشه. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. خدا که کار عبس که نمی کنه، حکمتش هم که به من و شما گفت. این میشه دین. ازا شما ببینید تفاوت این دوتا دین رو از روز اول هم شما متوجه میشین، بلکه از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم متوجه میشین که منافقین میان جز مسلمان ها. مسلمان دو گروهه، مسلمان مؤمن منافق. مؤمن کسی که تسلیمه، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. مؤمن اون کسیه که آیه میفرماید نه به خدا قسم، نه شما ایمان نیاورده این، به خدا قسم، به پروردگارت قسم، ایمان نیاوردن اینا تا اینکه اینطور و تسلیم محض باشن، این میشه ایمان. اما یه مسلمانی هست به زبان، شهادت اینه به زبان، تظاهر به اسلامه، برای اینکه آدم مسلمان نامیده بشود. حالا بعدن کار داره دیگه حتما این آدم. اینو میگم منافق، یعنی قلبش تسلیم نیست. لذا در روایت ما برای اسلام، برای مسلمانی دو تا معنا داریم، یکی معنای مسلمانی ظاهریه، یکی معنای تسلیم باطنیه، که اینو تو روایات فرمودن، گفتن اول مرتبه اسلام است که به زبان جاری میشود، مرحله دوم ایمان است، مرحله بالاتر از اون تسلیم محض است. این میشه دین خدای متعال. حالا باز بخوایم روشن‌تر بیان کنیم، عرض میکنیم دین یعنی این، هر لحظه خدا هر چه که گفت باید بگم چشم. نمیشه بگیم خدای قبلا اینو گفتی، چرا عوضش کردی؟ اگه اینو میخواستی بگی خب از اون اول میگفتی. آیه تغییر قبله رو تلاوت بفرمایید. خدای متعال میفرماید ما قبله رو عوض کردیم برای اینکه بشناسیم من یتبع الرسول. کی پیغمبر رو اتباع میکنه؟ حالا من اینجا نشستم شبهه میکنم قبله براخره اصلش کدوم بری بود؟ مگه ما اصلی داریم که بر خدا حاکم باشه؟ هر جا رو خدا گفت قبله، قبله است دیگه، چه فرقی داره؟ حالا خدا میخواد امتحان کنه. خدای نمیشود اما اولین قبله دومیه رو بگی؟ یا اگه این اولی رو گفتی دیگه عوضش نکنی؟ آخه آدم نباید حرفش رو عوض کنه در جایی که آدم میخواد طرف رو امتحان کنه که آیا ایمان داره یا نه. اتفاقا هم در حرفش رو عوض بکنه که معلوم شه طرف ایمان داره یا نه. خدای ما برنامه‌مون ریختیم رو اون چیزی که تو گفتی، حالا دوباره عوضش کنیم. تو صلح حدیبیه اینطوری شد دیگه. یا رسول الله ما بیعت کرده بودیم بجنگیم، شما عوض کردین، قرار شد صلح بکنیم. این میشه ایمان، این میشه اسلام، این میشه دین. غیر از اینم اصلا هیچ دینی پذیرفته نیست، اصلا پذیرفته نیست. هر کس به قدری که حس میکند در پیشگاه خدا و ولی او تسلیم است، اینو هر کس قلبش رو میتونه امتحان کنه، تسلیم است به همون مقدار دیندار است. و اینا میشه خیلی کارهای همینجوری از جانب خود یا کارهایی که توی تاریخ بوده انجام داد در پیشگاه خدا، اگه تسلیم وجود داره میپذیرن، نباشه به درد نمیخوره. این شد دین خدای متعال. خب اگر دین خدا اینه، یعنی دین خدا تسلیمه و تسلیمم عنایت بفرمایید، تسلیم و اطاعت بند است، بند است به کسی که ما تسلیم او باشیم و اطاعت او رو بکنیم. نمیشه که ما جمع شیم بگیم دیشب به من وحی شد، خدا به من گفت، اینطور نه، نمیشه. باید یه کسی باشه، همه امتحان بشن که آیا اون که از جانب خدا آمده و فرمان میدهد او رو تسلیم هستن یا نیستن. تمام دین بنده به اون کسی است که از جانب خدا آمده و تعیین شده، درسته؟ لذا شیعه و سنی گفتن من مات و لم یعرف امام زمانهی، مات میتتن جاهلیه. هر کس بمیره امام زمانشو نشناسه به مرگ جاهلیت مرده. خوب دقت کنید، ولو این که عبادت ثقلین رو بکنه، ولو این که تمام رفتارهاش منطبق باشه با اون که رسول الله در طول تاریخ انجام داده، تا این تسلیم نباشد در مقابل آن که خدا معرفی کرده است، نمیپذیرن ازش. من مات ولم یعرف امام از زمانه مات میتدن جاهلیه. این حدیث متواتر سنی و شیعه نقل کردن و جالب، حدیث با منطق عقل و معنای دین کاملا سازگاری داره و استواره. خب ما از این طرف وارد این بحث شدیم که تا معلوم شه اون نکبتی که قبل از واقعه کربلا عالم رو گرفته بود چه نکبتی بود؟ بی‌معرفتی نسبت به امام. و اون نکبتی که بر سر ما نشسته به دست خود ما، بی‌معرفتی امام زمان علیه السلام. امام زمان نمی‌شناسیم. خوب عنایت کنید، معرفت هنوز توضیح بعدی نداره ها. یعنی ما نمی‌خوام بگیم معرفت پیدا بکن و بعد این کارا رو بکن. روایت می‌فرماید من مات و لم یعرف. خب اگه شناخت چی؟ اگه بشناسد خودش بعدش اتفاقی که باید بیفته میفته. اگه بشناسه، نشناسه اصلا هیچی. خب من مات ولم یعرف امام از زمانه مات میتتن جاهلیه. یه عده امامو نمیشناسن، یه عده امام زمان علیه السلامو نمیشناسن، یه عده ائمه رو نمیشناسن، یه عده امام حسین علیه السلامو نمیشناسن، نمیشناسن. فرض میکنیم دیگه، نه الان روی این کره زمین که ما داریم زندگی میکنیم و خیلی همچی افتخار میکنیم و مباهات میکنیم که نمیدونم جهان اطلاعات هست و دهکده جهانی و اینا، چند نفر از مردم دنیا امام زمان اصلا نمیشناسن؟ تقریبا قریب به اتفاق نمیشناسن دیگه. خب اون کس که امام زمانو نمیشناسه اصلا نمیدونه باید بشناسه، هیچی نمیدونه. آن کس که نداند و نداند که نداند، خب در جهل مرکب ابد الدهر بماند. ولی ببخشید طبیعی هم هست که بماند دیگه. آن کس که نداند و نداند که نداند چه گناهی دارد؟ خب نمیداند دیگه، چجوری از جهل مرکب بیرون بیا؟ شما یه چیزی رو نمیدونید و نمیدونید که نمیدونید، میخواین چیکار کنین که بدونید؟ میرین میپرسین از مردم آقا یه چیزی هست من نمیدونم و نمیدونم که نمیدونم، اون چیه؟ چجوری میخوام بفهمیم؟ اینجاست که بر هر کس که میشناسد وظیفه است که بشناساند. جاهل به جهل مرکب و عالم باید از جهل خارج کنه. و اینو چجوری خارج شد جهل؟ شما برین یه نفر رو مثلا تو اروپا آمریکا ببینی، یه جوانی رو ببین، شما امام زمان میشناسی؟ میگه نه. چی اصلا خوراکی پوشاکی چی داری میگی؟ بعد اونجا او رو ملامت میکنی یا خودتو؟ به اون میگه تو چرا نشناختی؟ یا میگه عجب، چطور من نتونستم امام زمان رو به این بشناسونم؟ ازا ما شوخی گرفتیم امر پیغمبر اکرم در روز قدیر صلی الله علیه وسلم که فلیبلغ الشاهد الغایب والوالد الولد، فلیبلغ الحاضر الغایب، هر دو، والوالد الولد الى یوم القیامه. هر کس از ولایت امیرالمومنین السلام با خبره موظف است به کسی که خبر نداره، نه اینکه این خبر رو برساند، باید تبلیغ کند، نه تبلیغ به معنی عرفی امروز. حالا عرض میکنم یعنی چی. فلیبلغ لام امره، باید این کارو بکنه. والوالد الولد الى یوم القیامه، و پدر به فرزندش باید بگه، و این سلسله تا روز قیامت باید بره جلو. بحثم کاملا عقلی و منطقیه. ببخشید، آدم جاهل و از جهل کی باید خارجش بکنه؟ عالم به خودی خود که خارج نمیشه که. تمام کسانی که روز قیامت میان و امام زمان رو نمیشناسن، وقتی هر کدوم از اونا میان دونه دونه ما رو میارن، میگن میتونستی معرفی کنی یا نه؟ نمیتونستی معرفی نکردی، بیا برو. میتونستی چرا نکردی؟ حالا خدا رحم کنه، امره، هم حکم عقله هم امر رسول اللهه. چه بهانه ای داریم؟ هیچ. عرض کردم خدمتتون، آدم وقتی مولای خودش رو غریب میبینه، مولای خودش رو میبیند که کسی نمیشناسد مولایش را، باید بشینه تماشا کنه، باید بزنه تو سر خودش بگه چرا مردم انقدر بد شدن، چرا نمیشناسن؟ خب کی باید معرفی کنه؟ و دقت کنید، تبلیغ یعنی چی؟ تبلیغ یعنی چی؟ خب تبلیغ رو بنده نمیخوام مفصلا تعبیر بکنم و تعریف بکنم. ببینید تو روز قدیر چه اتفاقی افتاد. یه پدر مادری که میخوان به بچهشون بگن درس بخون، میخوان بگن مثلا این کارو بکن، چه جوری میگن؟ مثال میگیم، مثلا ممکنه یه مناسبتی براش هدیه‌ای بخرن، بعد مادرش غذای خوبی بپزه، بعد بشینن همه بگن، بخندن، کادو رو بگیره، در واقع این رضایت قلبی و این جذابیت به اوج که رسید، بگه فلانی بابا ازت یه خواهش بیشتر که نداره که، یه خواهش، بابا بیا رویت رو عوض کن، درس بخون، که او شرمنده بشه و آنچه پدر مادر در توان دارن صرف کرده باشن که به او بگویند این پیام رو. درسته، این میشه تبلیغ. نه اینکه من یه برچسب همینجوری بدم بگیر برو پخش کن، این که تبلیغ نیست اسمش. نمیگم این کار غلطه، نمیگم این کار نباید کرد، اشتباه نکنید. تبلیغ هم خانواده بلوغه، به اون شکل شایسته آدم باید مطلب رو ارائه کنه. چون لشکر حمله کرد، مسلم رجز خواند، مسلم ابن اوسجه، و چون برق خاطف بران سپاه حمله نمود، و 50 سوار جنگجو را به خاک انداخت. از هجوم کفار زخم بسیار بر بدن مبارکش رسید، به خاک افتاد، هنوز رمقی در تن داشت که حضرت سید الشهدا علیه السلام به بالین او حاضر شد، فرمود ای مسلم خدا تو را رحمت کند. بعد تلاوت فرمودن، فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا. مسلم چشم باز کرد، چون نظرش بران حضرت افتاد تبسمی نمود. حبیب به بالین او حاضر شد، گفت ای مسلم به خاک و خون غلطیدن تو بر من دشوار است، اکنون تو را به بهشت بشارت باد. مسلم با صدای ضعیف فرمود خداوند تو را به خیر و سعادت بشارت دهد. حبیب گفت ای مسلم، اگر نه این بود که همکنون به دنبال تو روانم و خود را به تو میرسانم، دوست داشتم به آنچه خواهی وصیت کنی تا به جا آورم. مسلم گفت تو را وصیت میکنم به این آقا. و به امام حسین علیه السلام اشاره کرد. این جمله رو خوندم برای اون نفس آخر موقع مردن، که آدم بدونه به بچه‌ش چی باید بگه. تو را وصیت میکنم به این آقا. و به امام حسین علیه السلام اشاره کرد و گفت تا جان در بدن داری او را یاری کن. اگر معرفت امام نقطه شروع دینداری است، اگر بدون معرفت امام اصلا دینداری محقق نمیشه. اگر من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، هر کس امام را میشناسد بر او وظیفه است به دیگران که نمیشناسند امام را معرفی کند، معرفی تبلیغ گونه، نه معرفی بی ارزش سرپایی با سستی و ضعف، نه، با همه اون صلابت هایی که تو قدیر بود اونجوری باید معرفی بشه امام علیه السلام. خب باز من برمیگردم سهم خودم رو در معرفی امام زمان علیه السلام میبینم، تا در واقع برای من روشن بشه آیا من تو کدوم لشکرم، من کجا دارم زندگی میکنم. اون وقت ببینید مظلومیت، ببینید به کجا میرسه، مظلومیت به کجا میرسه، این که نمیشناسن مردم امام رو به کجا میرسه که امام باید خودش بیاد خودش رو معرفی کنه، چیزی که وظیفه من بود انجام ندادم. امام علیه السلام باید خودش رو معرفی بکنه. روایتی بخونم خدمتتون، روایتی است از امیرالمؤمنین علیه السلام که حضرت فرمودند که در مورد اهل دیاری که از اصحاب امام زمان علیه السلام در آن دیارند، حضرت به اون دیار اشاره میکنند و میفرمایند ولکن به ها رجال مؤمنون، تو اون سرزمین مردمانی مؤمنند، عرف الله حق معرفته، خدا رو به حق معرفتش میشناسند، و هم ایزن انصار المهدی فی آخر الزمان، اینا یاور امام زمان علیه السلام در آخر الزمان. معرفت، 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 هر چه آدم تو زندگی برای شناخت امامش کم بذاره ضرر کرده، هر چی کم بذاره. یه آقای آمد به من گفتش آقا بچه من تو روزه ها میاد به من میگه بابا من نمیفهمم اینایی که میگن چیه، سنی داره بچه، نمیفهمم اینا میگن چیه، یه چیزایی میگن یه چیزایی تعریف میکنن گریه میکنن، چیه واقع داستان چیه؟ من اون کسی که میدونه جلوتر نیست، و اون که نمیدونه کی باید براش توضیح بده؟ خودش؟ چطور جاهای دیگه این همه خرج میکنیم، هزینه میکنیم، آموزشگاه معتبر، معلم خصوصی آنچنانه، کتاب نمیدونم تجربه شده، مدرسه فلان، همه اینا رو انجام میدیم، اما هیچ فکر کردیم چی کار کنیم که امیرالمؤمنین علیه السلام، ائمه هدا علیه السلام، امام زمان علیه السلام رو بچه‌مون خوب 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 بشناسه. گفت بچه‌م نصف شب بیدار شد، کوچیک بود، 2 سالش بود، بلند شد، آب خواست، شاید هم کمتر بود سنش، آب خورد، آب ازش گرفتم، دم گفت سلام بر حسین خوابید. گفت از خواب از سر من پرید نشستم گریه کردم. از کجا یاد گرفتی عزیزم؟ سلام بر حسین. خواب بیدار شده ها، نمیشه یاد داد به بچه ها شیعتی ما انشربتم از ممائن فذکرونی، نمیشه گفت؟ نکنه من تنبلی میکنم. یک روایتی بخونم خدمتتون از مولای ما امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودند، من مضمون فرمایش حضرت رو در بعضی جاها میگم، بعضی جاها هم توفیق داشتم خود عبارت رو بخونم. حضرت فرمودند برای صاحب این امر یه شباهتی است به یوسف. میگه به حضرت عرضه داشتم که مثل اینکه شما میخواین یه خبری بدین، یه چیزی بگین از حیرت و از غیبت، یعنی اینکه اتفاقی مثل که میفته. حضرت گفتن که اون چیزی که این خلق ملعون که اشباه خنازیرن شبیه به خوکن، اونایی که منکر میشن امام زمان علیه السلام رو، حضرت میفهمن ان اخوت یوسف کانو اقلا، برادران یوسف عاقل بودن، رشد کرده بودن، اثبات اولاد انبیا بودن، و نحن اصبح دخلوا علی، بر یوسف داخل شدن، فکلموه و خاطبوه و تاجروه، باش حرف زدن، مخاطبش قرار دادن، باش تجارت کردن، برادراش بودن، اونم برادر اینا بود، همین کارا رو کردن، اما لم یعرفو، نشناختنش، حتی عرفهم نفسه، تا اینکه یوسف خودشو معرفی کرد. گفتن یوسف توی؟ گفت چه، آره منم، یوسف منم. و قال لهم انا یوسف، فعرفوه هین ازن. بعد حضرت میگن چه چیزی رو این حاضر امت المتحیره، اینا چی رو انکار میکنن که برای خدای متعال، برای خدای جل و عز این گونه باشد که بخواهد فی وقت من الاوقات ان یستر حجته عنهم، خدا اراده کن حجتشو از اونها پنهان کنه، بپوشاند، لازم نیست به دیار دیگری برود، به سرزمینی در برزخ برود، به جزیره در میان دریا برود، خدا اراده بکنه این کارو میکنه. لقد کان یوسف، وقت بعد به داستان یوسف حضرت اشاره میکنن که بعد میگن که بین او و خانواده او فاصله افتاد، یعقوب آمد تا اینکه به مصر برسن، تا اینکه بشناسن یوسفو. چه شگفتی دارد از خدا که این کارو بکنه. فما تنکر هذه الامه ان یکون الله یفعل بحجته ما فعل بیوسف ان یکون صاحبکم المظلوم المجهود و حقه صاحب هذا الامر. خدا میتونه این کارو بکنه، این حجتش که مظلوم است و حقش رو انکار میکنن، صاحب این امر یتردد و بینهم، بین اونها تردد میکنه، در بازارهاشون را میره، رو فرشاشون قدم میذاره، رو فرشاشون قدم میذاره، ولا یعرفونه، او رو نمیشناسن. دیدین مشکل، مشکل معرفته. بعد حدیث ادامه داره که من تا همین مقدارش رو اجازه بدین خونده باشم. بنابراین اگر ما آمدیم دیدیم مشابهتی است بین امام حسین علیه السلام و امام زمان علیه السلام که هر دو بزرگوار شناخته نمیشن تا اینکه خودشون بیان خودشونو معرفی کنن، این اصحابی که حضرت داره کیان؟ اونایی که حضرت رو به حق معرفت میشناسن، اونایی که دست از حضرت بر نمیدارن، درسته؟ خب وظیفه من نیست معرفی کنم. میدونین چه اتفاق میفته؟ ای بسا شما معرفی کنید حضرت رو به کسی، دل او پر بکشه، او بره یاور حضرت بشه، تو بمونی، اشکال نداره، بالاخره او میره پیش امام زمان سفارش تو رو هم میکنه. ما که بخیل نیستیم، ما که حسود نیستیم. لذا دعا کنیم، بگیم یا صاحب الزمان، ما که چیزی نشدیم برای شما، این بچه ای ما ایشالله بشه سرباز شما. آدم برای دوستانش دعا کنه، برای اطرافیانش دعا کنه و حضرت رو معرفی بکنه. در کربلا اونایی که آمدن به میدان، آمدن امام حسین علیه السلام معرفی کنن، نه خودشون، اومدن امام حسین رو معرفی کنن. چجوری معرفی کنن؟ با خونشون. با کدام خون؟ با خون مهجهشون، یعنی آخرین قطره خونشون. مسلمو دیدی؟ و این معرفی صورت گرفت و این شهادت صورت گرفت. امام حسین علیه السلام دیگه نوری است که خاموش نمی‌شود. یه چراغ هدایت شد، یه کشتی نجات شد. هر کی نگاه میکنه راهو پیدا میکنه. چشاتو ببند، امام حسین رو نگاه کن، ببین میل به توبه پیدا میکنیم، میل میکنیم عبادت خدا رو بکنیم. مصباح هدن، سفینت و نجاته، این امام حسین علیه السلام و اینم اصحاب. حالا من چیکار کنم؟ شده یه جوری بشه وقتی مردیم بگیم فلانی هر جا می نشست به هر بهانه از امام زمان می گفت، یه جوری می خواست امام زمان رو معرفی کنه، زندگیشم وقف امام زمان بود، اصلا انگار هیچ کس رو نداشت جز امام زمان. نمیشه؟ چرا میشه؟ اصحاب امام حسین هیچی نداشتن جز امام حسین. ما خودمونو شبیه اونها نمیدونیم، خودمونم قیاس نمی کنیم، ولی میشه این کارو کرد. عرض ارادت و اعتذار به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی و رحمت بفرمایید. اگر من توفیق داشتم امام رو به اون شایستگی که حالا من بلدم معرفی بکنم، قطعاً بدانید مردم به او علاقمند میشن، مردم به سوی او میروند. اینقدر مظلومیت بالاست. حضرت فرمودن اگه مردم محاسن کلام ما رو بشنوند، بدانن لتبعونا. خب در کربلا قرار امام حسین علیه السلام معرفی بشه. تو مواظب باشید، روایت هست امام زمان علیه السلام که میان تو مکه خودشون رو معرفی میکنن، همونجا قصد میکنن یه عده که حضرت رو همونجا بکشن. معرفی تیغ دولبه است، وقتی معرفی کردی عاشق پیدا میشه، اما از اون برم اگه معرفی کردی اون دشمنم پیدا میشه. شنیدین مده ها میگن علی جان رفتی میدان خودتو معرفی نکردی، نگفتی من علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب؟ جواب چیه؟ چرا بابا معرفی کردم، گفتم، خیلی هم گفتم، اتفاقا چون گفتم منو زدن. نمیدونستن اسمت علیه، چرا فهمیدن اسمم علیه؟ دیگه هر کسی هر چی دستش داشت با شمشیر و نیزه بر من فرود آورد. بله گاهی هم معرفی اینطوریه. ببینید دشمن دنبال اینه که بشناسه کی امام حسینیه، بدون کجا رو باید بمب بذاره، کیو بکشه. همه دعوای خلقت سر اینه که کی با امیرالمومنینه. دشمن خوب نشونه میگیره، خوب دنبال میکنه. تو کربلا دیگه اونجا تقیه‌ای نیست، همه روان دیگه. مسلم وقتی میاد به جنگ، مسلمین و مسجد میترسن دیگه، نه هیچکی جلو نمیاد، زرهشو میندازه کنار، میگه حالا بیان جلو. چی میگین شما؟ شما به یقین رسیدین اومدین به جنگ یا من؟
اون کسی که میگه این کسی که عملیات انتحاری انجام میده به یقین رسیده بیاد ببینه من مسلم به یقین رسیدم یا تو که اونجا میترسی بیای جلو زره مزاحمه بفرمایی. وقت اینا تو جنگیدن فرار میکنن، اما امان از این که یکی بخوره زمین، امان از این که یکی بیفته روی آل اسب، روی گردن اسب، دیگه همه شجاع میشن. خدا نکنه اسمش علی باشه، وقتی دیگه هر کاری میتونن میکنن. چون علی اکبر جانب میدان روان گشت، آن پدر مهربان نگاه مأیوسانه به جوان خود کرد. امام حسین خودش علی اکبر رو فرستاد، آرایشش کرد، مرتبش کرد، قشنگش کرد، بعدم گفت علی جون زود برو ها، معطلش نکنی ها، خیلی با نیست، همیه خداحافظی بسه، برو برو. نگاه مأیوسانه به جوان خود کرد، انگشت سبابه سوی آسمان بلند نمود، محاسن شریف را روی دست گرفت، گریست، عرض کرد: اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا خلقا ممنطقا برسولک کنا اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الی وجهه. ما هر وقت دلمون تنگ شد برای پیغمبر علی اکبر رو نگاه میکردیم. حالا نگاه کنید اهل حرم همه دارن نگاه میکنن علی اکبر به میدان میرن. حضرت فریاد میکنه بر عمر سعد، عمر سعد خدا من رحم تو قطع کنه. خوب توجه کنید، اینا که داستان کربلا رو تبدیل میکنن به یه عشق بازی عارفانه، یه چیزی رو حواسشون نیست آقایون، و اون این که لازمه محبت خدا، لازمه دوست داشتن خدا، لازمه راضی بودن به قضای خدا، لازمش این نیست آدم مصیبت نکشه. نه، اتفاقا صبر مال اینجاست که آدم بالاترین مصیبت رو میکشه ولی هیچی نمیگه. فصبرون جمیل، هیچی نمیگه، هیچ شکایتی نداره. اگر هم شکایتی داشته باشه به خدا میگه. حضرت رو به آسمان سرشو بلند میکنه، ساحل امام سبع مرات، هفت بار میگه خدا، آه میکشه، فریاد میکنه، به کی بگه، به کی بگه. امام حسین به دست خود سلاح جنگ به قامت علی اکبر پوشان، کلاه خود فولادی بر سر او گذاشت، کمربند چرمی که از علی مرتضی به یادگار داشت به کمر وی بست. همه کارهایی که باید بکنه حضرت این کارو کرد. یکی از اون ملعونا میگه من داشتم نگاه میکردم، دیدم آن حضرت از شدت غم گاهی مینشست گاهی برمیخواست. حضرت به میدان می رود. خب ما میدان رو می بینیم، یه نیم نگاهی بکنید به خیام، یه ده خانوم اونجا نذر کردن، دعا میکنن خدایا برگرد علی اکبر، خدایا بیا تقدیر رو عوض کن. مردم کوفه از کشتن وی پرهیز می کردند، هیچ که جرأت نمی کرد جلو بره، همه می ترسیدن، همه می خواستن بگن ما نبودیم که علی اکبر رو زدیم، تا اینکه چشم ملعونی به حضرت میفته، مرت ابن منقذ. میگه گناه عرب به گردن من باشد اگر بگذارم باز این گونه به لشکر حمله کند. علی اکبر 12 بار به میدان رفت برگشت، 12 بار رفت برگشت، گفت گناه عرب به گردن من اگه بذارم دیگه این کارو بکنه، و داغش را به دل پدرش نگذارم. در این میان که به مردم حمله می کرد، آن ملعون سر راه بر او گرفت، نیزه به او زد، او را به خاک انداخت. حالا اینایی که شجاعن و میخوان ظهر با رسول الله برن غذا بخورن و ببینید، نیزه به او زد و او را به خاک انداخت، لشکر دورش را گرفتند و با شمشیر او را پاره پاره کردند. در بهار الانوار می نویسه مرتب منقذ بر فرق آن جوان ضربتی زد، کتاب و توان از او برفت. لشکر با شمشیر بر او می زد و او دست به گردن اسب خود کرده و اسب که تیر به چشمش خورده بود او را به میان لشکر برد. فقط تعوه به سیوف اربن اربن. وقتی این اتفاق افتاد راوی میگه یه دفعه میدان در یه نقطه شلوغ شد، اصلا دیگه معلوم نشد چی به چیه، همه ریختن، همه اونایی که کینه داشتن از امیرالمومنین ریختن. سوال کرد چرا امام حسین علیه السلام بدن علی اکبر رو برنگردون؟ یکی گفت خدایا اینو من به تو تقدیم کردم، این ذبح برای توست، این قربانی توست، من که قربانیمو نمیبرم. هر کس یه چیزی گفته، در مقتلی نوشته حضرت هر جا رو اومد بلند کنه دید. خب همه ریختن دارن میزنن شلوغ، یه دفعه میگه خلوت شد، همه دارن نگاه میکنن. یا ابا عبدالله ببخشید این تعبیر رو به کار میبرن، دیدن یه پدر پیری بر بالین پسرش نشست، هیچی نمیتونه بگه امام حسین. خب چی بگه آخه، اینجا نمیشه حرف زد، اصلا جای حرف زدن نیست. و وضع خده و علا خده، این صورتشو گذاشت آروم بشه. قتل الله قوما قتلوک، بابا اونایی که کشتن تو رو خدا بکشدشون. مرحوم واعظ قزوینی از مقتل شیخ حر عاملی نقل می کند که حضرت هنوز چند قدم به کشته علی اکبر مانده بود که خود را از مرکب به زیر انداخت، زانو به زانو خود را به جوانش رساند، اول نگاهی به آن بدن قطعه قطعه کرد. ساحل امام سبع مرات. حضرت اومد پیش علی اکبر، فجعل یمسح الدم علی ثناياه الشریفه، شروع کرد این خونا رو از لب و دهن پاک کرد. یا ابا عبدالله دلتون چی میخواست؟ دلتون همون چیزی رو میخواست که امیرالمومنین خواست؟ دو کلمه با من حرف بزن.